رسیدیم به ساعت 28 بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی فرهنگی امروز ما با موضوع هنرهای ایرانی اسلامی در آستانه فراموشی.
تو چقدر جلو تهیه کننده رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
داره. سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شد نور دیگر باید
دیگر باید.
گفتگوی فرهنگی
به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیررضا مافی هستم و تا ساعت 21 با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو خواهیم بود. موضوع برنامه امشب هنرهای ایرانی اسلامی در آستانه فراموشی است. میریم بسته گزارشی که سرکار خانم زهرا محسن زاده زحمتش رو کشیده میشنویم. برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
رسیدیم به ساعت 20 و نوبت
موضوع این برنامه سلام.
گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشت خودش مرور، رصد و مداوا داره.
دیباچه
سلام، به دیباچه خوش اومدید.
ضربه هایی که از یاد رفتند، گویی در گذر زمان به فراموشی ها ره سپردند.
هنرها و صنایع دستی یادگار و نمادی از تاریخ، قومیت و هویت هر قوم و منطقه هستند که نوع مواد اولیه، کاربرد و نحوه ساخت اون با سبک زندگی مردم اون منطقه در ارتباط نزدیک و تنگاتنگه. موندگاری این هنرها به دو اصل مربوطه که مهمترین اون وجود هنرمندان و بعد تقاضا و مصرف از سوی مردمه.
کرمانشاه 130 تا مسجد داشته، حالا من ماندم.
استاد نورالله هم چند سبایی است از میان ما رفته. تنها شاگردش هنر دست‌های او را نگه می‌دارد.
یه روز منم کارم تمام میشه.
خاموش شدن یک به یک هنرمندان صنایع دستی در یک رشته و بیمیلی نسل‌های بعد برای اشتغال در اون رشته، در کنار صنعتی شدن زندگی شهری و لوکس شدن اسباب و لوازم مصرفی و غیر کاربردی شدن برخی محصولات هنری و دستی، از عواملیه که مرگ یا فراموشی برخی هنرهای دستی رو رقم زده.
باید جوانا بیان این کار انجام بدن، این کار خوبیه، به اندازه خودش هم درآمدش خوبه.
با توجه به تغییر سبک زندگی و تغییر نیازها، توجه به نیاز مصرف کنندگان و ایجاد نوآوری و تغییر کاربری در محصولات صنایع دستی از ضرورت‌هایی که باید به اون توجه کرد.
مادرامون، مادر بزرگامون تو اینا غذا خوردن.
این مثل که من میخوام بخرم واسه خاصیت پزشکی که داره، واسه جای تزیینی هم میشه استفاده کرد. در مرحله آخر اگه بخوای بفروشیش، همون قیمتی که خریدیو میتونی بفروشی.
برای موندگاری چنین رشته‌ها و هنرهایی علاوه بر اعمال سیاست‌های حمایتی، باید نسبت به نمایش عمومی نحوه تولید اون به ویژه برای گردشگران هم اقدام کرد تا اونا هم از زیبایی، سختی و خاص بودن روند تولید این محصولات آگاه بشن.
باید جوانا بیان، البته باید میراث فرهنگی هم توی کار کمک بکنه، تعلیم بدن.
ما باید در داخل کشور برای حفظ، نگهداری و اشاعه عناصر فرهنگی ایرانی اسلامی برنامه ریزی داشته باشیم و این امر نیازمند حمایت از هنرمندان برخی رشته‌های در حال انقراض که استفاده از تجربیات اونها و آموزش نسل جدیدی از هنرمندان بر عهده سازمان میراث فرهنگی.
گفتگوی گفتگوی فرهنگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. شماره پیامک برنامه 301035 هست و همین الان میتونید در اپلیکیشن ایران صدا وارد صفحه رادیو گفتگو بشید و نظرات خودتون رو پیرامون موضوع برنامه امشب با ما در میون بگذارید. موضوع این برنامه هنرهای ایرانی اسلامی در آستانه فراموشی هست. در استودیو در خدمت جناب دکتر بیژن اربابی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر هستیم. آقای دکتر اربابی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من متشکرم از دعوتتون، در خدمتتون هستم در برنامه.
همچنین آقای دکتر مهدی کشاورز افشار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی لطف کردن هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتن. آقای دکتر اربابی، به عنوان نخستین سوال برای اینکه سریعتر برسیم به موضوع روز، وقتی ما در مورد فراموشی هنرهای ایرانی اسلامی داریم صحبت میکنیم، یعنی قائلیم که یک هنرهای اختصاصی در این مرز و بوم وجود داشته که یا سنت ایرانی دارن یا سنت اسلامی دارن یا تلفیقی از این دو. اون هنرها رو اگر سرانگشتی بخوایم در واقع چند تاش رو نام ببریم که مخاطب اونها رو بشناسه و بدونه که ما داریم در مورد فراموشی چه چیزی صحبت میکنیم، به لحاظ مساقی کدوم ها هستن؟
خب شروع بحث رو با من شروع کردیم، فکر میکنم خب دایره سختی رو به من واگذار کردین، اما خب حالا برای شروع، خب بذاریم من از یک دریچه دیگه رو شروع بکنم بحث، حالا به جای اینکه مثلا مساقی ببریم که چه هنری تو این تنگینا قرار گرفته یا از این به قول معروف مرز عبور کرده باشه. من فکر میکنم که بحث رو، فکر میکنم اگه واسهش بخوام یه کلید یا بستری درست بکنیم که حرکتی توی این گفتگوهامون داشته باشیم، که اصلا به دنبال چرایی باشیم، که چرا اصلا ما داریم گفتگو میکنیم که هنری میتونه در حال اضمحلال باشه یا به سمت مثلا نادیده گرفتن باشه. ما در دانشگاه هنر، در دانشکده کاربردی فعالیت میکنم، هنرهای کاربردی. خب اینجا میشه گفت که اون پویایی که این هنرهایی که در دانشکده آموزش داده میشن مرتوجه هستش و حتما به یک نظرگاه اقتصادی به اونها هم توجه میشه و این موجب میشه که مثلا فرض کن رشته مثل رشته فرش یا رشته های مثلا مرتبط با صنایع دستی که در اونجا آموزش داده میشه یا چاپ پارچه یا طراحی لباس، اینها یک ارتباطی با جامعه اقتصادی خودشون و جامعه مصرفی خودشون برقرار میکنن. پس بالطبع میخوام بگم که دو تا سرفصل در ارتباط با این که ما چرا بخوایم بگیم چیز رو از دست میدیم، یکی کاربرده و دیگر اینکه این عدم کاربردش، یعنی نادیده گرفتن کاربردش و از دست رفتن کاربرد، زمینه عدم اون پویایی اقتصادش رو بساش فراهم میکنه و این خب همون میشه گفت که بی‌توجهی یا اضمحلالی که ما میخوایم بگیم به سمتش پیش میاد در جامعه. حالا این اتفاق اگه بخوایم بشمریم که در جامعه ما از چه دوره‌ای آغاز شده برای ما، طبیعتاً الان یکی از نکات خیلی برجسته‌ای که ما میتونیم بگیم بعد از ورود مثلا فرض کنین تکنولوژی‌های مثل برق یا مثلا کارخانجاتی مثل کارخانجات نساجی، طبیعتاً ما در رابطه با نساجی خودمون به شدت این رو میتونیم مثلا برای خودمون ملموس تونسته باشیم.
درسته.
ما در شرایطی بوده کشورمون که برای پارچه هایی رو تولید میکردن، حالا این پارچه ها ممکن بود پارچه هایی باشن که برای آیین ورزی یا مراسمی استفاده میشه، مثل پارچه های ترمه، پارچه های زری یا پارچه های دیگری که مثلا خیلی ارزشمند بودن، و پارچه های معمولی خب حتما از متراژ بیشتری رو برای تولید توجه میکنن. اما ما یاد داشته باشیم که الان ما پارچه دستباف به اون شکلی که در گذشته حتما بدون واردات یا بدون توجه به صنعتی که غرب صاحبش بوده از دوره قاجار و بعد از اون دوره به شکل واردات و به شکل تولیدی بوده، ما الان بخش تولید نساجی خودمون رو در رابطه با مثلا پارچه‌های زری، پارچه‌های ترمه یا پارچه‌های مثل پارچه‌های برک یا پارچه‌های دیگه مثل پارچه‌های ابوابافی که بعدا در نایم به شدت مورد توجه قرار گرفته بود، ما اونها رو تقریبا میتونم بگم که از دست رفته باید تلقی بکنیم.
خب پس شما دارید سری مصادیق رو هم نام میبرید.
بله.
یکی از دلایل این که ما هنرهایی رو داریم یا صناعات هنری که داشتیم و اینها داره متروک میشه، محجور میشه یا فراموش میشه، یکی از دلایلش بعد کاربردی بودن و اقتصادی بودن اون. آیا دکتر افشار، اگر از همینجا بحث رو بخوایم ادامه بدیم، به نظر شما ابعاد دیگر این اتفاق چگونه تحلیل میشه؟
خب دلایل بیشتری هم وجود داره. یعنی اگر ما دلیل اول رو تغییر ساختار اجتماعی در نظر بگیریم که با همزمان شد با مدرنیته در ایران، که خب این یک موجی بودش که تغییر داد زندگی انسان ایرانی رو و
سبک زندگی رو،
بله سبک زندگی رو تغییر داد و این و ورود به اون چیزی که امروز جامعه جهانی و بازارهای جهانی میخونیم و تبدیل شدن ایران مثلا به یک بازاری که فرض بکنید همون مثالی که آقای دکتر عبابی زدن راجع به نساجی، پارچه‌های انگلیسی مثلا وارد ایران می‌شدن، دیگه از یک دوره به بعد صنایع نساجی ایران رو تحت تاثیر مثلا قرار داد، به خصوص صنایعی که در حوزه مثلا پارچه بافی دستی قرار می‌گرفتن. خب این یک دلیل بسیار مهمی بودش که باعث شدش که بسیاری از هنرهای ما که کاربردشون رو از دست دادن در جامعه خود به خود به فراموشی سپرده بشن. یعنی این هنرهایی که ویژگی هستشون کاربرده، چون کاربردشون دیگه از بین رفته بود، خود به خود جامعه اونها رو کنار میگذاره و زندگی
این کسی هم نبود که به لحاظ کارکردی حداقل اینها رو حفظ کنه. یعنی کاربرد از بین رفته اما کارکرد رو نگه داره. خب یعنی حفاظت کنه از کارکرد این هنرها.
خب این کار در واقع به درستی شما دارید اشاره میکنید، تفاوتی که میذارید بین کاربرد و کارکردی که ما باید بهش توجه بکنیم و اینکه کسی نبود که این کارو بکنه، برمیگرده به حاکمیتی که مثلا ما از اواخر دوره قاجار باهاش روبرو بودیم. این حاکمیت به شدت حتی مخالفت میکرد، یعنی ما حاکمان محلی منظورم هست، مثلا شما در سفرنامه هایی که اروپایی ها اومدن به ایران نوشتن اگه دقت بکنید، مثلا ذل السلطان در منطقه اصفهان و بختیاری اونجا خودش از کسانی بودش که از اروپا داره مثلا شیشه و لوسرای اروپایی رو وارد ایران میکنه برای کاخاش و غیره. میرسیم به دوره خب پهلوی اول به شدت به دنبال زدودن چهره سنت بود از جامعه. خب خیلی کار رو انجام داد در
پروژه مدرنیزاسیون داشت،
دقیقاً پروژه مدرنیزاسیونی که اتفاق افتاد. بنابراین نهادها شاید کم کم از پهلوی دوم نهادهایی تأسیس شدش که بتونه حمایت بکنه از برخی از هنرهای سنتی و جدی گرفته بشه، تأسیس موزه ها و غیره. بنابراین حاکمیت و نهادهای اجتماعی وجود نداشت که از هنرهای سنتی بتونه حمایت بکنه یا اونها رو حفظ بکنه. ما اخیراً هست مثلا در همین 50 سال گذشته هستش که نهادهای هم دولتی و هم مردم نهاد شکل گرفتن که بتونن از اینها حمایت بکنن و نهادهای آموزشی مثلا دانشگاه‌هایی که اینها رو تدریس بکنن. این یک مورد اساسی است. اما مورد دومی هم که میخوام بهش اشاره بکنم در پاسخ به سوال شما،
یعنی من اینکه این رو خلاصه کنم، عدم حمایت حاکمان از هنرهای ایران.
بله، یعنی در برنامه توسعه‌ای که وجود داشته اصلا جایی نداشتن.
یه کتابی هست از دکتر علی قلی‌پور، پرورش زغامه، بله، که در 10 سال پایانی حکومت پهلوی دوم داره توضیح میده. ما میبینیم که اساسا صنایع ایرانی مقفولند در آنچه که حاکمان در پرورش زغامه مورد هدف قرار دادن، و اگر هم وجود داره این هنرها رو میخوان تبدیل کنن به امور آنتیک.
بله،
یعنی اموری که صادر کنن و ازش در واقع یک بیزینس بین المللی باهاش داشته باشن و این در روح و جریان زندگی آدمهای ایرانی وجود نداشته باشه.
درسته. حالا این به کتابی که اشاره کردید فهم در قالب پایان‌نامه دکترا در دانشگاه تربیت مدرس، بله، گروه پژوهش هنری که من درش هستم انجام شد، این که در امروز زمانی به کتاب داره در دسترس عموم قرار گرفته و اونجا و همون مثلا سازمان پرورش افکار رو شما نگاه بکنید بیشتر در به دنبال وجه‌های مدرن زندگی هست تا مسائل سنتی. و اون چیزی که بعد هم اتفاق میفته تبدیل کردن هنرهای سنتی به امر موزه‌ای هستش که خود این تبدیل میکنه هنر سنتی رو به یک امر مرده. وقتی که تبدیلش میکنه به امر موزه‌ای دیگه این کار کرد و جریان خودش رو در زندگی از دست میده. فقط نکته دومی که در پاسخ به سوال اول شما من باید بگم، یه مشکلی در آموزش هنرهای سنتی ما هم وجود داشت و اون این بود که استادکاران خیلی از هنرهای سنتی ما در دوره مدرن اینطور نیست که فقط در دوره مدرن از بین رفته باشن، حتی ما در ادوار پیشین هم شاهد از بین رفتن هنرهایی هستیم که دلیلش هم این بودش که چرخه آموزش کامل نمی‌شد. یعنی استادکارها به دلیل مشکلات که وجود داشت یاد نمیدادن هنرشون رو به شاگرداشون و با مرگ استادکار اون هنر هم از بین میره.
فوت کوزه‌گری
بله این هم در پیش از دوره مدرن این هم وجود داشته.
آیا دکتر عربی نکته‌ای رو آیا دکتر افشار اشاره کردن و به نظر من خیلی اهمیت داره، چون در ساحت تفکر هم ما خیلی بهش میپردازیم در مورد نهره‌های فکری که وجود داشته، هم من هم بار بهشون در واقع ارجاع میدم به این نکته، و این موزه‌ای شدن، اینکه یک هنر موزه‌ای بشه. وقتی هنر موزه‌ای میشه یعنی اینکه همون که شما فرمودید کاربردی دیگر نیست، در متن جامعه قرار نداره. چه اتفاقی، چه پیشنهادی میشود داد که ما یک هنری که داره میره به سمت موزه‌ای شدن با تغییراتی همچنان در متن زندگی مردم حفظش کنیم، این هنرهای اصیلمون رو؟
من فکر میکنم توجه دکتر افشار توی گفتگو به این بود که ما اگه بخوایم از اون لفظ موزه‌ای شدن و یا منزوی شدن یا متروکه بودن بخوایم فاصله بگیریم، اینه که تاکید بر کاربردی شدنش رو باید در زندگی حفظ بکنیم. شکل کاربردی شدن ما الان تو خیلی از رفتارهایی که در جامعه برای خودمون میتونیم مثلا الگو سازی کنیم، مثلا معماری.
بله.
خب خیلی رشته یک پویایی اقتصادی خیلی بالاتر از سایر رشته ها هست.
بله.
تو اونجا ما میبینیم که اهالی این رشته ها، حالا من انتقاد مستقیمی هم تو رادیو به اونها نکرده باشم، ممکنه در جاهایی
مستقیم بفرمایید اشکال
نداره، ممکنه در جاهای پرهیز بخوام بکنن که از همین مثلا کاشکاری های معرق ما یا هفرنگ ما به شکل و نوعی که الان به هر حال اون کارکرد سابق خودش رو تازه از دست داده، الان چه بسا مثلا در بخشایی که مثلا حالا شروع به تجمع سازی تو بخشی از ویلاها یا مثلا که خب درصد خیلی اندکی از جامعه رو به خودش مثلا در بر میگیره، حتی اونجا هم ما میبینیم که به اون شکل یک رابطه خوب و پسندیده در تو کاربرد اینها ما نمیبینیم، چه در آراستن، چه در مثلا فرض کنید در بستر حوض‌ها، چه در مثلا حتی مثلا شهرداری مثلا برای اینکه بخواد مثلا مناطقی رو
مثلا ما در معماری الان نمای رومی میبینیم، یعنی الان خب سنت معماری در حداقل تهران اینه که ما ستون‌های رومی، سرستون‌های رومی،
این متأسفانه یک ترجیح هست که ممکنه، من فکر می‌کنم ممکنه مسئله سلیقه و اقتصادی روش غلبه می‌کنه که به این شکل داره دیکته می‌کنه، و اما میخوام ببینم که کجا قرار هست که اگر جمع اوغلایی یا مثلا نخبگانی بخوان ترویج بکنن گذشته ای رو که میخوان مثلا از دست ندن، و ضمن این که جالبه واسه ما مثلا توی مالزی برجی من فکر میکنم ساخته شد، بخش زیادی از این معماری این برج که مثلا شبیه برج میلاد مثلا کار کرد داشته توسط هنرمندای نمیدونم کاشیکار، توسط آجرچین های اصفهانی، توسط مثلا بناهای یزدی بله. که به اونجا بردن و اونها مثل که سالها اونجا کارهایی کردن و یک مثلا اثر معماری شرقی رو مثلا برای اونها تونستن به خوبی فهم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. باید بریم به استقبال اذان مغرب افق تهران، بعد از اذان انشالله برمیگردیم، همچنان با این بحث در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعای فراوان دارم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.
در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب 20 و 24 دقیقه خواهد بود.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي.
در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابو زید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا